فراهم شده؟
بله خوشبختانه من امروز که با شما دارم صحبت میکنم، هرچند ما در دولت نهم و دهم 7 پالایشگاه رو تعریف کردیم و طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد که از اون 7 پروژه، پروژه پالایشگاهی فقط پروژه ستاره خلیج فارس به بهره بردار رسید و ساخته شد و اگر اون مجموعه ساخته می شد ما حتما به صادرکننده فراورده های نفتی تبدیل شده بودیم و نیازی به خام فروشی نفت خام نبودیم. علی رغم این موضوع امروزه نگاه ویژه‌ای به سمت پترو پالایشگاه ها، یعنی به سمت تولید محصولات پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش برداشته شده که خوشبختانه در سنوات گذشته در سال 98 حدود 2 میلیون بشکه پروژه های پتروپالایشگاهی تعریف شد که به بخش خصوصی واگذار شده و انشالله در از سال 1401 به بعد ما شاهده به ثمر رسیدن این پروژه ها خواهیم بود. این گام بسیار بزرگی و ما رو میرسونه به اونجایی که اگر یک روزی بخوایم فرمان مقام معظم رهبری رو جامعه عمل بپوشیم که یک روزی بیان در شیر نفت و ما ببندیم و نیازی به صادرات اون نداشته باشیم، انشاءالله بعد از سالها محقق بشه.
بسیار عالی.
آقای احمدی من یه سوالی داشتم، ببخشید. یه موضوعی که هست اینه که تو دستبندی ها نفت خب جز منابع تجدیدناپذیر به نوعی و سالها طول میکشه که جایگزین بشه. من میخوام ببینم که چطور ما میتونیم این موهبت الهی و این منبع رو در کشور حفظ کنیم، یعنی به این زودی ها تمام نشه، به این زودی ها به هر حال دوچار مشکل نشیم در استفادهش.
بله، اولین راه اینه که ما بهینه استفاده بکنیم و زیر ساخت های لازم و برای استفاده بهتر از این فراورده و نعمت الهی ایجاد بکنیم. دوم اینی که بریم به سمت اینی که از این نعمت و از این انرژی تولیدی در کشور حد اکثر بهره برداری رو ببریم. دوست. ماشین ها و منابع مصرف اینها رو به سمت انرژی هایی که تجدیدپذیر هستن، انرژی های نو،
بله،
سوق بدیم و پروژه هایی رو احداث بکنیم با استفاده از درآمد های نفتی که ما بتوانیم کمتر از این موهبت الهی استفاده بکنیم. علی رغم این که من اعتقاد دارم خداوند این نعمت رو داده و تا روزی که باشه ما باید ازش استفاده بکنیم و روزی هم که این نعمت نباشه خداوند از رحمت گشاید در دیگری.
بله، به هر حال این جناب آقای احمدی خواهش میکنم صحبتاتون متین، فرمایشاتون متین، اما این به هر حال سرمایه ملی برای آیندگان هم هست. امیدواریم که همونطور که شما در بخش اول صحبتتون اشاره فرمودید مصرف بهینه خیلی نکته مهمی است که هممون باید نسبت بهش اهتمام داشته باشیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای فرهاد احمدی. نکته دیگری اگر نیست ما با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. من فقط خسته نباشید میگم به همه همکارانم در صنعت بزرگ نفت و تشکر میکنم از وزیر محترم نفت که خوشبختانه در این بازی 6 ماه گذشته و همچنین مدیر عامل شرکت ملی پالایش بخش به ما این رخصت رو دادن که ما 16.5 میلیون یورو پروژه جدید تعریف کنیم که انشالله از سال 1401 بحث اشتغال و انشالله به ثمر رسیدن این پروژه ها و نعماتش که انشالله به ملت برخواهد گشت. مژده ای که در آستانه سال جدید من میتونم خدمت هموطنان عزیز تقدیم کنم.
متشکرم، خیلی عالی بود. ممنونم جناب آقای فرهاد احمدی، مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران. امیدوارم که سال آینده سال بسیار عالی باشه برای شما، همکارانتون و مردم هم خرسند باشن از عملکرد همه کسایی که در این حوزه دارن کار میکنن. متشکرم، خدا قوت بهتون میگم، با شما خداحافظی میکنم. پیشاپیش نوروزتون مبارک باشه. خب دوستان عزیز شنونده، ما همچنان با پنجره رو به بهار همراه شما هستیم. قبل از گفتگو با جناب آقای احمدی ما داشتیم یه آهنگ و ترانه‌ای می‌شنیدیم، خیلی هم قشنگ بود. به هر حال دستگاه مشکل پیدا می‌کنه، یه مسئله فنی نیست. قطع شد. عذرخواهی می‌کنم من از آقای از آقای امینان خواهش کردم که دوباره این آهنگ و ترانه رو پخش بکنن. ایشون هم گفتن چشم، خیلی متشکرم. بشنویم تقدیم به شما.
خون خونه تکونی شده، مهمونی شده دوباره، تموم کوچه ها چراغونی شده دوباره، عید اومده عید اومده، فصل بهاره فصل بهاره فصل بهاره، دل بی قراره کاشی دوباره بارون بباره، جهان خوبی وقتی میخندی، وقتی چشات تو رو غصه میبندی. امسال فقط سال توه، دل خوشی مال توه، غم دنیا رو نخور، خنده تو فال توه، من با تو خوشحال دلم، بی پر و بال دلم، اگه غم داره دلت وای به حال دلم، فصل بهاره دل بی قراره کاشکی دوباره بارون بباره، چه حال خوبی وقتی میخندی، وقتی چشات تو رو غصه میبندی. خونه تکونی شده، مهمونی شده دوباره، تموم کوچه ها چراغونی شده دوباره، عید اومده عید اومده، فصل بهاره فصل بهاره.
بله، ساعت 8:37 شد در استدیوی پنجره رو به بهار در رادیو اقتصاد، و عرض کنم که عید اومده، بهار اومده، داره میاد. اینا ما بیشتر از همیشه بعد هوای همدیگر داشته باشیم، مهربون شه. آی فروخی، دیروز من رفتم سوار تاکسی بشم. تا پایانه چی میگن تاکسی رانی. چندین خط پشت سر هم بود دیگه. اون خطی که من ایستادم، حالا نمیگم کجا می‌خواستم برم، اون خط فقط تاکسی نبود، خط توی دیگه گر گر پشت سر هم تاکسی میومد، پر میشد خالی میشد میرفتن میومدن دوباره.
ماشین شخصی هم بود این منظورتونه؟ فقط تاکسی بود،
فقط تاکسی، پایانه تاکسی بود، میومدن حالا ون و تاکسی های زرد، مرتب خطای دیگه سوار میکنم میبردن، فقط این خطی که ما وایسادیم یک دونه تاکسی هم نمیومد. دیگه گفتیم خدایی چونه
خواستن صبر شما رو آزمایش کنن.
نمیدونم خلاصه
این که شاید این سال صبر باشه برای شما.
بابا ما که اصلا کلن با صبر به دنیا آمدیم. این از این.
من یه نکته هم در رو تاکسی میخوام بگم،
حالا بذار بگم تایشتی شد. بعد یه تاکسی هی وایساده بود توی خط روبروی ما، بعد اومد دور زد، اومد چی، منم حالا سر صف بودم، اصلا موندن اینکه سر صف بودم، اومد جلوی ما ایستاد و خلاصه اومو سوارش دادم جلو نشستم. اولین چیزی که گفتم به راننده تاکسی، گفتم آقا پیشا پیش عیدتون مبارک، خدا خیرت بده که از اون ور اومدین این ور ما رو سوار کردین. گفت من دیگه دیدم دلم سوخت، دیدم ما همیشه مرتب داریم میریم میام، شما همچنان وایسادین و اومدیم که کمک بکنیم، وظیفه ماست. متشکرم. من خب یه تشکر جانانه بکنم از همه تاکسیدارا در طول سال 1400، خیلی زحمت کشیدن و مسافرها جا به جا کردن. حالا شما مطلب چی بگین؟
اول اینکه وقتی آدم تاکسی میشینه جلو، یه احساس خیلی خوبی داره، احساس یه برد بزرگ میکنه در زندگیش. وای جلو نشسته،
اصلا من سر صف بودم. بله. جلو اصلا بله. نمیدونید کولا که انقدر رویم بالا رفت.
نتیجه صبر شما این بوده که جلو نشستین، این صبرتون جواب ده. میگن در زندگی صبر همیشه جواب میده. من یه نکته هم بگم،
خیلی نکته بله، خوبی بود. بله. چرا من شما یاد گرفتم.
خواهش میکنم. خب من به همه یاد میدم خیلی چیزا رو. ولی خب اتفاقا من چند وقت پیش سواری کردم.
سری بگین میخوام نمایش بشنوم.
بله، سواری که از تاکسی ها شدم و اینها، بعد گفتم آقا ایدیا رو کی میریزم؟ بعد یه روز زد رو ترمز. گفت مگر روی تاکسی رو ندیدی؟ گفتم چطور؟ گفت تاکسی نارنجیه. اگه میخواهید درباره اقتصادی صحبت کنید، بعد سوار تاکسی سبز شید. گفتم فهمیدم که خیلی مسئله تخصصیه. بله. اصلا بحثای تخصصی شدید در جریانه. بگم در این زمینه هم یه آیتم.
شما تصمیم گرفتین که
بله،
تا من... مقصد سکوت کنید. بله. بریم نمایش بشنویم.
بله، سکوت.
We'll be right back. بله آریاش جان، آریاش جان خانم تشریف بیارید. بله بله.
کی حرکت میکنی؟
الان خانم دوتا دیگه بگیرم رفتیم. آریاش جان، آقا آریاش جان میری؟ آریاش جان بیا داره فر. آریاش جان
آقای راننده چیزه
خانم الان حرکت میکنیم. بابا شبه این همه شلوغی، چرا مسافر نیست بعد؟
آقا خب اگه میبینین مسافر نیست من حساب میکنم، فقط زودتر بریم.
یعنی دربست بریم آبجی؟
نه آقا دربست چیه، کلن سه تا مسافر میتونین بزنین، یکیشم من نشستم، اون دو نفر دیگرم من حساب میکنم.
باشه خانم باشه، دست شما درد نکنه، بریم که رفتیم ایشالله خلوتم باشه. الهی توکل به خدا. خانم لطفا اون کمربندت هم ببند که مشکل نخوریم.
بله حتما.
دانشجوی شما؟
بله آقا، رشته اقتصاد.
به به چه رشته خوبی، پس بعد اقتصاد مملکت رو درست کنید دیگه. شما جوونا باز چه کاری بکنید دیگه؟ ما که گذشته، ما نهایتا میدونیم از کجا بریم چی بخریم چی نخریم که دخت ارزون تر باشه. حسن ایشالله الهی هرچی مشکل اقتصادی حل بشه، نونها به مردم برسه، رفاه و آسایش بشه، اصلا همه یه مشکلات بشه شکولات.
میشه آقا میشه، به زودی میشه.
الهی الهی الهی.
وزیر نفت گفته فروش نفت خامو میخوان افزایش بدن، اینجوری ارز وارد مملکت میشه.
چی فرمایش کردی شما؟
مگه حرف بدی زدم؟
خانم شما دانشجوی این مملکتی، نفت خام کشورتو، سرمایه ملی رو میگی خام خام بفروشن که پولش بیاد تو کشور؟ مثل این که من به جای این که با ماشینم مسافر بذارم برام بفروشمش پولش رو خرج بکنم، خام خام چی بفروشن خانم؟ مگه چونه دربریه؟
آقا چرا شلوغش میکنی؟ این خیلی ساده است، ما یه محصولی رو تولید میکنیم بعدم میفروشیمش.
آخه آبجی من 60-70 درصد کالاهای زندگی من شما از نفت درست میشه، از بنزین و گاز و برق گرفته تا پتروشیمی و داروهای دندون مصنوعی و اجرو آدم سمدین نامشتب درست میشه. آقا باره دیگه برای چی بوق میزنی؟ ای بابا.
آقای محترم ببخشید این سآلو میپرسم، شما چقدر اطلاعات دارین؟ اصلا دانشگاه رفتین؟
نه آبجی، کلاس درس ما همین خیابونهای شلوغ و گوش دادن به این رادیو و شنیدن حرفای مسافرهای جور و جور بوده، اصلا به چیز ما نمیخونه دانشگاه. میگم شما که دانشگاه رفته آخه این حرفا رو باز چی میزنی؟
آقا این حرفا به حرف ساده است، تولید فرآورده های نفتی پالایشگاه میخواد که اونم هزینش خیلی زیاده.
اتفاقا آبجی یه دفعه یه مهندسه که تو پالایشگاه کار میکرده سوار کردم، منم همینو بهش گفتم، یه حرف جالبی زد، گفت پس چرا کشورهایی که حتی یه قطره نفتم ندارن مثل هند و کره جنوبی و این حرفا پالایشگاه 1,100,000 بشکه ایجاد کردن، نفت خامو اما میگیرن، اون وقت 100 برابر قیمت به خود خودمان میپوریشن.
نه بعدم نمیگین، حالا که خوب دارم فکر میکنم میبینم درست میگین، باید واقعا این طلای سیاه و طلا دید.
بله خانم بله آبجی، تا بوده همین بوده، طلا طلا چیه؟ نفت سرمایه ملیه، کم چیزی نی که باز خوده.
آقا رد نکنین، من همینجا ها پیاده میشم.
نه خانم رد نمیکنم، اجازه بده راهنما رو بزنم بیام بقیه. انشالله که شما بری دانشگاه حرفه‌ای بشی، بری واسه جام جهانی درس خوندن، بعد دیگه رسیدی اون بالا حواست به نفت این مملکت باشه. با خیلی ها زحمت کشیدم واسه نفت این مملکت خانم.
انشالله آقا، خیلی ممنون از دعای خوبتون.
اگه یه موقع کاری داشتی تو تحصیلاتت، مشکلی داشتی، بیا من اینجا واسه رفع کنم، سر خطی که بلدی.
خیلی ممنون. بله میگم آقا، من تو همین مسیر با حرفای شما موضوع پایان نامم هم تعیین کردم.
آره ببین چقدر مفید بوده، بعد میگن تاکسی مفید نیست، حرفایی که تو تاکسی میزنن علکیه. حالا موضوع چیه آبجی؟
موضوع اینه چرا نفت خامو هدر ندهیم.
آباریکلا آباریکلا، موضوع اصلی اینه. الهی زنده باشی، ایشالله با همین فرمون گازشو بگیری بری تا وزارت خونه نفت، ایشالله موفق باشی. خدایا نگهدار همه جوونا باش.
ممنون آقا، خیلی دوست کردی، با اجازتون.
خانم بیا الباقی پولتا بگی.
بله خیلی ممنون،
سلامت باشی،
خداحافظ.
امان از این جوونا، خدایا واسه همه شون بسا.
خب عرض کنم که این موضوعی که تو نمایش مطرح شد، این که چگونه نفت خام رو هدر ندهیم، در واقع باید یک مطالبه ملی باشه برای هممون بهش فکر بکنیم و سعی کنیم که در این راستا کمک بکنیم. درسته جناب فرخی؟
بله بله. من یه سوال از شما
خواهش می‌کنم.
شما فکر کنید که تمام اطلاعاتون در مورد سیستم فنی ماشین در این حد باشه که تشخیص بدین رنگ سیاه یا سفید باشه.
خب
بعد فکر کنید با همین ماشین بریم وسط بیابون گیر کنید، ماشین خراب بشه،
زنگ امداد خودرو خیلی سریع.
نه فکر کن از طرف عالم آدم تحریم شدی و هیچ امداد خودرو هم در کار نیست و اصلا جوابت هم نمیده.
هیچی، خودم نصب کار میشم.
آفرین، این دقیقاً کاریه که مهندسای ما انجام دادن. البته نه تو حوزه ماشینا، چون تو این مورد خلاصه اینا اعتقادی به رقابت نداریم، ولی منظورم تو حوزه تولید تجهیزات نفتیه.
یعنی دست به آچار شدن. بله. خودشون همه چیزو دوباره روپا کردن. بله. و از اول درست کردن.
اصلا دست به آچار شدن، دست به کاغذ شدن، دست به کشف شدن.
دست به کشف دیگه چیه؟
دارن کشف استخراج میکنن دیگه، یعنی خودشون قطعات جدید رو کشف کردن، بعد دارن راه اندازی میکنن، خیلی هم ارزون تر از نمونه خارجی.
پس به این میگن دست به کشف.
بله، البته راستشو بگم خواستم قافیهش جور باشه، گفتم اسمشو بذارم دست به کشف.
آها، حالا نتیجه همین دست به کار شدن ها چیه؟
خب 85% صنعت تجهیزات نفتی ما خودکفا شده، داریم خودمون تولید میکنیم.
من اصلا یه پیشنهاد دارم، بیایم با جناب آقای اسماعیلی، آقای دکتر اسماعیل کفایتی صحبت کنیم. آقای دکتر اسماعیل کفایتی صحبت بکنیم، مسئول پارک فناوری وزارت. بله. نفت، و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر کفایتی سلام عرض میکنم به برنامه پنجره رو به بهار، خیلی خوش اومدید. پیشاپیش نوروز تبریک میگم خدمتتون.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، و همچنین پیشاپیش این عید بزرگ نوروز رو و آستانه قرن جدید رو به شما و شنوندگان عزیز تبریک هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
من سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم
آقای دکتر کفایتی، عرض کنم حالا که ما این سعادت نصیبمون شد که با شما هم کلام بشیم، مهمترین سوال از شما بپرسیم در مورد پیشرفت فناوری در صنعت نفت برای ما بفرمایید.
بله خب حالا البته من فراموش کردم تبریک عرض کنم روز ملی شدن نفت رو. خب از موقعی که نفت ملی شد و اینها، حالا این عنوان در واقع ملی شدن صنعت نفت مطرح بود نه خود نفت، خب خیلی شاید اون موقع موضوعیت نداشت، چون که واقعا صنایع ما به معنی واقعی ملی نشد، هنوز وابستگی های زیادی وجود داشت.
بله.
بعد از انقلاب خیلی اوج گرفت به معنی واقعی که ما صنعت نفتمون ملی بشه و فعالیت های زیادی شد. دلیلش هم اینه که پالایشگاه ما توی جنگ وقتی زده شد، خود مهندس های ایرانی اومدن بدون این که کمک خارجی باشه اینا رو دو مرتبه احیا کردن و برپا کردن و تعجب حتی متخصصین خارجی رو برانگیختن. ما هیچ وقت فکر نمی کردم ما بتونیم همچین کارهای بزرگی رو انجام بدیم.
صحیح.
بعد از تحریم ها خب ما همچنان بخشای وابستگی داشتیم و وارداتی تجهیزات انجام می شد. خوشبختانه با برنامه‌ای که وزارت نفت ریخت، با همکاری دانشگاه و تشکیل کنسرسیوم های برای داخلی و اینها، اینا اومد برنامه‌ریزی شد و یکی پس از دیگری این تجهیزات و موادی که از خارج کشور وارد میشد، اینها به هر حال به صنعت نفتمون تزریق شد و این وابستگی ها کم شد.
درست.
همونجوری هم که فهمیدید تا حالا 85% این وابستگی ها از بین رفته، اون بخش کمش هم انشالله به مرور انجام میشه و ما شاهده
انشالله
جشن بزرگ خودکفایی در صنعت نفت ماییم
به امید خداوند.
آقای دکتر ببخشید، من یه سوالی که دارم، به هر حال برای اینکه عمق ماجرا بیشتر معلوم بشه، خیلی ها ممکنه سوال مطرح کنن که تحریم ها چقدر در این زمینه، اگر ما این کارا رو نمی‌کردیم میتونست به ما ضربه بزنه، یعنی تحریم به هر حال تو این زمینه تجهیزات نفتی، اگر ما خودمون به سمت خودکفا شدن نمی‌رفتیم، چقدر میتونست ما رو در این زمینه زمینگیر کنه؟
بله خب ببینید، ما اولا تو مصرف خودمون مشکلات جدی می‌خوردیم. خب الان همین الان تلاش شب و روزی عزیزان وزارت نفت و بخش مثلا گاز بسیار بسیار مهمه. اون دیسپچینگ هایی که انجام میشون، برنامه‌ریزی ها و به هر حال هدایتی که تو عرصه گاز امسال پیش بینی میشد که 150 میلیون متر مکعب کم بیاریم ما تو عرصه گاز، اما انصافا با تلاش صنعتگران گاز این اتفاق نیفتاد. یا تو بحث بنزین همینطور. خب خاطرتون هست بنزین قرار بود که تحریم بشه، ما یه بخش زیادی بنزینمون یه زمانی وارد میشد و با تلاش داخلی ما تونستیم حالا اشکاهای بنزین رو توسعه بدیم، تولید بنزین رو توسعه بدیم و به خودکفایی بدیم حتی به صادرات. حالا اون بحث کارت سوخت و اینا که خود اون به مرتبه توانمندی داخلی بود، بدون اینکه ما اتکا داشتیم به خارجی، اون کارت سوخت که یه جوری از فناوری اطلاعات استفاده میکرد. من یه زمانی یادم اینکه میگفتن این بزرگترین پروژه آیتی دنیاست و اینا موفق نمیشن و این موفقیت بسیار بزرگ بود. ببینید ما حالا اینقدر از این دستاوردها زیاد داریم که غرق در این دستاوردها هستیم، خیلی برای ما ملموس نیست. یه زمانی توی یکی از همین کشورهای منطقه خودمون یه دونه پل معمولی ساختن،
بله،
3 روز جشن گرفتن.
بله درسته.
ولی خب ما متاسفانه اونجوری که باید و شاید نتونستیم که اطلاع رسانی بکنیم، مردم عزیز ما این دستاوردها رو بدونن.
بله.
و افتخار بکنم به
مردم. واقعا باید در جریان باشن جناب آقای دکتر کفایتی. باید به هر حال عمل کرده دوستان، کسایی که در این عرصه دارن زحمت میکشن، باید به اطلاع مردم رسونده بشه. خیلی تشکر میکنیم از شما. پیشا پیش سال جدید، سال نو رو خدمتون تبریک میگم. انشاءالله بهترین ها باشه برای شما همکارانتون. امیدوارم که موفق باشید و ایران و ایرانی رو بیش از پیش سربلند نگه دارین. اگر که شما صحبتی ندارین، ما با شما خداحافظی بکنیم.
همچنین برای شما و همکارانتون و شنوندگان محترم
بسیار متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم. در امان خداوند باشید. بنده صحبت کردم، بنده و آقای فرخی، با جناب آقای دکتر اسماعیل کفایتی، مسئول پارک فناوری وزارت نفت، در خصوص پیشرفت فناوری در صنعت نفت. خب همه این کارهایی که ما گفتیم و آقای دکتر اشاره فرمودن، همه برای ایرانمونه.
بله.
چون ما ایرانمونو خیلی دوست داریم. بله عرض کنم که شنونده های محترم پنجره رو به بهار و جناب آقای فرخی،
بله.
ما الان در دورانی هستیم که به اصطلاح بهش میگن بمباران خبری. بله. اصلا من میگم بمباران که موشک باران.
بله. موشک باران خبری. بگیم بهتره. یه چیز دیگه بگیم بهتره.
بگیم.
این روزا هر کی از خونه شون قهر میکنه توی شبکه‌های مجازی شروع به نشر خبر میکنه.
ماشاءالله. ماشاءالله هم از رو دست هم دیگه کپی میکنه. یعنی اگه یه نفر مثلا فکر کنین یه تیتر بزنه غلط املایی هم داشته باشه، اصلا نگاه نمیکنن سایت و صفحه دیگه به اون تیتر غلطه، همونو دوباره میان کپی میکنن. من نمیدونم
اصلا سریا میدوه دیوار کج. بعد اصلا واسه همین قطع یقین آدم بعد دو روز اصلا یادش میره چی گفتن، چه خبری دادن، چی شد چی نشد.
خیلی خب، حالا واسه این ما هم یه کاری انجام بدیم امروز. ما هم واسه اینکه یادمون نره یه آیتم آماده کردیم که قراره توش یه بخشی تاکید میکنم،
بله.
یه بخشی از مهمترین، دوباره دقت کنید،
بله. من
یه بخشی از بنویسین،
ببخشید خانم اجازه،
یک بخشی از،
یک بخشی
از مهمترین،
هش
هی دو چشم، مهمترین خبرهای اقتصادی روز رو مرور کنیم. بریم بشنویم،
بریم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان بخش پاورقی پنجره ای روبه بهار. من عاطفه حشمتیان در آخرین روز اسفند ماه سال 1400 با مرور برخی از مهمترین اخبار اقتصادی سال جاری در خدمتتون هستم. از خبرهای مهم امسال سفرهای استانی رئیس جمهور بود. از ابتدای آغاز به کار دولت 13 دکتر رئیسی به 18 استان کشورمون از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کوکیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، اردبیل، سمنان، زنجان، لرستان، یزد، قم، هرمزگان، گیلان، گلستان و مازندران سفر داشته. رئیس جمهور در آخرین سفر استانی خود به استان خوزستان هفته گذشته از بخش‌های مختلف مجتمع فولاد جهان را دیدن کرد و در یکی از یادمان‌های دوران دفاع مقدس هم حضور یافت. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی هم از افتتاح بیش از 21,000 واحد مسکن مهر در خرداد ماه امسال خبر داده بود. اما گزارش روند ماهانه تحولات اقتصادی بانک مرکزی هم حاکی از رشد 69.2% صادرات در تیر ماه 1400 بود. مرداد ماه امسال هم دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی سفری دو روزه به دمشق داشت و طی اون با رئیس جمهوری، رئیس مجلس و برخی دیگر از مقامات سوریه با هدف رفع موانع تجاری و حل مشکلات تجار و بازرگانان برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دیدار و گفتگو کرد. ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن هم با هدف ساخت 1,000,000 واحد مسکونی در سال از 27 مهر ماه امسال آغاز شد. خبر مهم آذر ماه امسال هم این بود که رئیس جمهور کشورمون 21 آذر ماه سند تحول مالی دولت رو به مجلس تقدیم کرد. دکتر رئیسی اهداف سه‌گانه ثبات اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی 8% و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور رو از جمله برنامه‌های بودجه سال آتی اعلام کرد. رئیس جمهور نگرش ملی به بودجه را برای تحقق رشد اقتصادی 8% ضروری دونست و گفت که تحقق این